أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وآله آل الله. ثم لا يخفى حسن إسناد الناقض وهو ضد الإبرام إلى اليقين. مطلبی که اینجا میخوان بفرمایند به نوعی ادامه مطلب قبلی است، مبنی بر عدم اختصاص قضیه لا تنقض الیقین به شک یا لا ینقض الیقین به شک، که بگن این اختصاص به مورد خاصی ندارد، حالت خاصی ندارد، عمومیت دارد، تلق است، همه موارد در بر میگیره. همچنان که خود آخون قبول دارد که استصحاب حجت است مطلق، از اینجا ادامه او حساب میشه. اما در این حال یک بحث تازه‌ای هم هست، از حیث این که در واقع جواب به یک دیدگاه خیلی مهم در این مقام هست و اون دیدگاه جناب شیخ اعظم انصاری است. خب هم طرح کننده دیدگاه شیخ انصاری است، شخصیت بزرگی است، به راحتی نمیشه از کنار کلمات ایشون عبور کرد، و همین خب دیدگاه هم دیدگاه قابل تأمل است. بنده ابتداعا ناچارم که دیدگاه شیخ انصاری رو یه توضیح مختصری عرض بکنم با مثال، بعد ببینیم که آخوند دارد کجا رو میزنه و با چی مخالفت میکنه و چی رو میخواد اثبات بکنه. ببینید جناب بفرمایید که شیخ اعظم انصاری خلاصه فرمایشون است که در بحث استصحاب اگر شک ما ناشی از شک در رافع باشد، یعنی شک ما از قبیل ناشی نگم بگم از قبیل بهتر، شک ما از قبیل شک در رافع باشد استصحاب جاری میشه، اما اگر از قبیل شک در مقتضی باشد استصحاب جاری نمیشه. مثال بزنیم. فرض بفرمایید که حالا خیلی رفقا یادشون میاد یا نه، این علایالدین نفتی بود سابقا روشن میکردن و اینها، و حالا شاید تو روستاها دیده بودن یا مادر بزرگاشون مثلا داشتن، حالا سنداشون که اختزا نمی کنیم خودشون، مگر حالا نمیدونم عرض مخواهدتون که برطبط. خب ما دیده بودیم، حالا رفقا هم نمیدیدن یا نیدن، برحال این رو ما دیده بودیم که نفت داخلش میریختن، علایالدین رو نفت داخلش میریختن و همون اول صبح چه واسه بعد از نماز صبح این قابلمه غذا رو میذاشن روی این آرام آرام میپخت تا نزدیک ظهر خوب جا میافتاد و خوب بود از یار و عالی میشد غذا و خیلی خوب. حالا فرض بفرمایید که یه کسی اول صبح یه مقداری نفت ریخته داخل این علایالدین، قابلمه غذاشم گوشه روشی، قابلمه غذا واضح بود، قدیم یا آب گوشت یا آش، یعنی هر صحبتی که حالا مثلا یه نسل قبل از ما که دیگه این خیلی رایج بود، یعنی مثلا فرض که در نسل والد ما پدر ما که برسد اینا ایشون میگفت که ما مثلا در تمام طول سال غذای ثابتمون آش بود و آب گوشت، اصلا هم فکر نمی کردیم مثلا یه غذای دیگه ای باید بخوریم، یه تنوع لازم، نه غذا یعنی این دیگه، آش و آب گوشت اینا غذاهای ما بود. میگم جالب این که تو حیاتمون مثلا ما چقدر مرغ و خروس و اینا داشتیم، اما اصلا باورمون نمی اومد که میشود این مرغ خروس هم خورد، مثلا گفتیم غذای اعیونه، مثلا اعیان و اعیان اشراف مرغ میخورن، ما داشتیم ولی جرئت نداشتیم بخوریم. برنج هم سالی یه بار نوروز، برنج نوروز به نوروز ما برنج می‌خوردیم، حالا شمالیا هر روز چراس صبونم برنج می‌خورد، ولی عرفتون که کته کنه، اما عرفتون که اینا ایتور بود، ما اصلا ما پلو بخوریم مگه، ما جز عیان اشرافی مثلا فکرش هم نمی‌کردیم، نه اینکه توانشو نداشت، اصلا فکرش هم نمی‌کردیم، اینقدر یعنی به لحاظ فرهنگی اختلاف طبقاتی برای ما جا افتاده بود که اصلا باورمون نمی‌اومد که بخوایم این چیزا فکر کنیم. بگذریم، به هر تقدیر مراد این هستش که حالا یه خورده رفتیم خاطرات قدیم، علایالدین رو شما نفت ریختی توش، یه چراغی رو نفت ریختی توش، خب قابلمه آب گوشتم گذاشتی روش، رفتی پی درس و بست، طلبه‌ای که تو حجره زندگی می‌کردن، همینطور بود دیگه، این که کسی نبود که براشون غذا درست کنه، که مدرسه غذا نمی‌داد سابقا، که خودش باید غذا بار می‌ذاشت. اینطور بود دیگه، صبح چراغ روشن می‌کرد، قابلمه غذاشو می‌ذاشت روش، می‌رفت دیگه پی درسش، می‌رفت پی درس، نزدیکای ظهر که برمیگشت دیگه این غذا هم پخته شده بود و آماده بود، آماده مصرف کردن بودش. حالا که شما میری مشغول درس و بحث میشی، شک میکنی که آقا این چراغی که من روشن کرده بودم غذا روش گذاشتم، این کماکان روشنه یا خاموش شده و امروز ما نهاری نخواهیم داشت بخوریم. این شک که شما دو تا منشأ میتونه داشته باشه. یک منشأش این هستش که شما شک میکنی که آیا در مدت زمانی که نبودی داخل حجره، بادی، طوفانی، چیزی اومده اینو خاموش کرده باشه. چون گاهی اوقات این مثلا علایالدین هم بیرون در حجره میذاشتن که توی اصل مثلا الله آتش نگیره، چی نشه، فرا از حرفا، مثلا بادی اومده باشه اینو خاموش کرده باشه، یا نه یه شخص فضولی اومده باشه اینو خاموش کرده باشه. مثلا حالا شوخی میکردن گاهی اوقات افراد با هم دیگه، حالا شوخی هایی داشتن که اصلا نمیشه گفت اصلا که چقدر تون بود، هرطور بوده چه خاموش کرده باشه امروز با آقای عاشق شوخی کنه، بوده این قضا گیرش نید امروزو. ها به این میگن شک در رافع، یعنی چیزی آمده باشه رفع کرده باشد این آتیشو، از بین برده باشه. گاهی اوقات نه، شک شما ناشی از شک در مقتضیه، یعنی شک میکنید، میگه آقا من اول صبح که میخواستم بیام خیلی عجله‌ای بود دیگه، اصلا درست دقت نکردم آیا نفت به اندازه کافی داخل این چراغ ریختم یا نریختم، نفت داخلش به اندازه کافی ریخته بودم یا نریخته بودم. اگر نفت کم ریخته باشید این فوقش یه نیم ساعت یه ساعتی روشن بوده و خاموش شده، غذا هم نپخته، اما اگر نفت زیاد ریخته باشید بله این تا ظهر روشن میماند و غذا پخته میشه. اینجا شما شک در مقتضی دارید، شما شک در مقتضی دارید. طرف باک بنزینشو پر بنزین میکند، باک ماشینشو پر بنزین میکنه، راه میفته میره. یه وقت هست میگه آه این مسیری که من میخوام برم این حد اکثر مثلا فرض بفرمایید که 50 لیتر بنزین نیاز داره، خب من این باکم 60 لیتر بنزین داره، 70 لیتر، حالا مگر باک بزرگتری باشه 70 لیتر بنزین داره، پره پره. خب در این که اگر ماشین وسط راه خاموش بشه، این ناشی از این نیست که بنزین نداشتم، بنزین من روز کافی بوده، این مثلا اتفاق دیگری افتاده، یا ماشین تصادف کرده، یا پلیس جلوی ماشین رو گرفته مثلا. اما گاهی اوقات نه، اصلا بنزین کم ریختی، بنزین یه مقدار ریختی و راه افتادی رفتی، مثلا یقین نداری این بنزین شما رو برسونه. این شک در مقتضیه، اصلا مقتضی نیست برای رسوندن شما به مقصد. حالا اهم از این که پلیس جلوی شما رو بگیرد یا نگیرد، یا آقای جلوی من نگرفته بودی، باز اگر مثال بزنیم براتون، یه وقتی دید بعضی افراد، حالا الان که دیگه انشالله سطح فرهنگ مردم انقدر بالا اومده کمتر شده این مسائل، اگر دیگه خیلی ماشزه و ندر، و اون این که افراد زیاد دعوای خیابونی داشتن سابقا، ما زیاد شاهد این بودیم و اینها میدیدیم. به حال یه مدتی از دوران کودکی و نوجوانی ما هم تو همون جاهایی بود که بالاخره رفت آمدهایی که میکردیم در تهران، حالا از بازار ناصر خسرو بیاد تا مولوی، این مناطق محل رفت آمد دوران بچگی ما بود، به طور که منزلمون اون طرف ها بود، و احیانا میدیدیم مثلا دعوا و فلان از این حرفا. یکی از که بودیم که خب میامدن مردم جلو اینا رو میگرفتن، جلوشون میگرفتن، بعد طرف قابلم کن بذار بزنمش فلان از این حرفا. خب یعنی چی؟ یعنی من توان زدن او رو دارم، الا اینکه شما ها جلوی منو گرفتید نمیذارید من بزنمش. ها یه وقت است که نه اصلا این من خود توان نداره او رو بزنن، حالا چه جلوش رو بگیرن چه نه، خیلی طرف داد و فریاد که میکرد و خواستن باید هم شوخی کنن، خیلی خوب بلد کردیم برو بزنش، بعد نمیتونست خودش در میرفت. بله بر تقدیر اینطور هست، بابا تو اصلا زورت نمیرسه، حالا کسی هم جلوتو نگیره، میگه آقا اصلا نه این احتمالاً پلیس جلوی ماشینو گرفته، وگرنه میرسید. بابا اصلا این پلیس لازم نبود، این اصلا 10 لیتر بنزین بیشتر نداشت، این نمیتونست تا یه ذره اون برتر میرفت وای میساد، کجا میتونست مسافت به این طولانی چند صد کیلومتر رو بره. مراد اینه این پس شکی که ناشی از شک در مقتضی و شک در رافع باشه، گمان میکنم که دیگه با این مثال هایم که زدیم و از قبل هم چه بسا در ذهن دوستان کاملا مطلب واضح بوده است. این که اینقدر تکثیر امثله کردم در اینه که مطلب خیلی واضحه، از این جهت است که گاهی اوقات ما چون مطلب رو زود و ساده یاد میگیریم خیلی بهش اهمیت نمیدیم، همینطور زود و ساده هم فراموش میکنیم. یعنی شما الان این چقدر راحت و آسان میدانید که شک در مقتضی چیه، شک در رافع چیه؟ به همین راحتی و آسانی هم ما گاهی اوقات طلبه‌ای میبینیم سال هاستن درس خارج میکنن فاز نرفا بهش میگیم شک در مقتضی، شک در رافع، یه ذره فکر میکنه میگه چی بود راستی، این من الان ذهنم نمیاد چی بود، یعنی موضوع به این سادگی از ذهنش پریده. چون یکی از آفات و آسیب‌های امور سهل التعلم همینه که ذهن باش درگیر نمیشه، انسان زود فراموش میکنه. بگذارید به هر تقدیر، خب جناب شیخ اعظم انصاری میگد که اگر ما شک در رافع داشته باشیم سلمنا استصحاب جاری میشه، اما شک در مقتضی اگر داشته باشیم این جاری نمیشه. میگیم اینو از کجا استفاده کردید؟ میگن از همین اخبار باب استفاده کردیم، از همین روایت استفاده کردیم. میگیم چه نکته ای در روایت بوده که شما این رو استفاده کردید؟ میگه در روایت فرموده است که لا ينقض اليقين بالشك، لا ينقض اليقين ابدا بالشک، این هیچگاه نباید که یقین رو به وسیله شک نقض بکند. ببینید آقا، نقض سه معنا میشه براش در نظر گرفت. یک معنا معنای حقیقیه. معنای حقیقی نقض عبارت است از رفع الهیئت الاتصالیه. بس نقض سه معنا. یک معنای حقیقی چی آقا؟ اون رفع الهیئت الاتصالیه. مثال بزنیم، همون مثالی که معروف هم هست گفته میشه. فرض بفرمایید که یک طناب بسیار محکم رو در نظر بگیرید، طنابی که دارای استحکامه. خب طناب دارای استحکام و طناب محکم چه جور طنابیست؟ طنابیست که از پیوستگی شدید اجزاء برخورداره. اجزاء این طناب به شدت با همدیگه پیوسته هستن، لای هم گره خوردن، سفت و محکمه. اگر شما آمدید این هیئت اتصالیه طناب رو برهم زدید، باز کردید، یا به سال زبانستر پاره کردید تناب رو، شما پاره میکنید تناب رو، اون هیئت اتصالیش رو در واقع برهم میزنید. اگر این کار رو کردید میگن رفع الهیئت الاتصالیه. این معنای حقیقی نقضه. معنای دیگر شماره دو، معنای مجازی قریب، معنای مجازی نزدیک. میگیم آه معنای مجازی نزدیک کدومه؟ میفرمان رفع الامر ثابت. امر ثابت این هم مثل همون هیئت اتصالیه میمونه، از جهت شبیه اوست. البته هیئت اتصالیه جاییست که عموما در امور خارجی که دارای امور محسوس خارجی که دارای پیوستگی اجزاء هستن مطرح میشه، اما امر ثابت هم انگاری از همون قبیله، انگاری چیزیست که دارای همچون استحکامیست. فلذا از این جهت وجه شبهش این بوده، لذا اینجا به کار نقض رو در این معنا هم به کار میبرن به جهت شباهتی که معنای حقیقی داشته، میشه رفع الامر ثابت. مثل چی؟ مثل برهم زدن، به هم زدن و برداشتن امری که دارای ثبات، بقا و استمرار باشد. پس معنای رفع الامر ثابت این میشه، این معناش. معنای رفع الامر ثابت یعنی به هم زدن و برداشتن امری که دارای ثبات، بقا و استمرار باشد. مثال ملکیت، زوجیت، طهارت، حیات و غیره. اینا یا اموری هستند که دارای ثبات و بقا و استمرار هستند. ملکیت و زوجیت و طهارت و امثال ذلک اینا واقعا یه هیئت اتصالیه پیوسته اجزای پیوسته ندارن که، نه فقط یه ثباتی دارن، چون این ثبات رو دارند شبیه ارمانسار توی هیئت اتصالیه میشن. ثباتشون از چه جهتی است؟ از جهت این استش که وقتی که ایجاد شدن دیگه به خودی خود برداشته نمیشن، به این راحتی تغییر نمی کنن. وقتی زوجیت برقرار شد دیگه ادامه دارد، ملکیت برقرار شد دیگه ادامه دارد و هاکذا. اما سومین معنا، شماره 3، معنای سوم نقض، معنای مجازی بعید. معنای مجازی بعید کدومه؟ معنای مجازی بعید اینه رفع الامر الموجوده مطلقا، رفع الامر الموجوده مطلقا. منظور از مطلقا این است که اعم از این که اون امر موجود دارای ثبات و دوام باشد یا نباشد، فرقی نمی کنه. خب این سه معنا رو میشه گفت. بریم سراغ نقض یقین. خب جناب شیخ اعظم میفرمایند که یقین خودش که هیئت اتصالیه نیست، اینکه اصلا نمیشود نقض رو به خود یقین ما نسبت بدیم، اصلا انتصاب نقض به یقین معنا ندارد. چطور؟ چون باید است مستحکم و محکمی باشد. یقین که ما روش بحث نداریم، که اونی که در واقع نقض میشه متیقنه، اون وضوع است که نقض میشه، مثلا اون حکم شرعی است که نقض میشه. پس اون چی که در واقع نقض بشه بفرمایید که اسناد داده میشه در حقیقت متیقن است نه یقین. این نکته اول. نکته بعدی این که اون متیقن که فرض کنید یه حکم شرعی مثلا باشد، اون که هیئت اتصالیه ندارد شبیه امور محسوس خارجی که، از قبیل همین زوجیت و ملکیت است. مثلا در مثال وضو میشه طهارت، طهارتی که از وضو حاصل شده است. پس معنای حقیقیه، پس معنای حقیقی نقض نمیتواند اینجا مطرح باشد. خب امر دائر مدار است بین این که معنای مجازی قریب به کار بره یا معنای مجازی بعید. اینجا چی میفرمایند؟ میگن اینجا قاعده داریم که اذا تعذرت الحقیقتو فاقرب المجازات اولا بالاراده. اگر حقیقت متعذر شد، غیر ممکن شد، اقرب المجازات اولا بالاراده، این اقرب المجازات این مناسب تر هستش که اراده شود. ما از همین قاعده، نه که از این قاعده استفاده کرده باشیم، فقط به عنوان بالاخره اینکه تقریب به ذهن بشود، در یه بحث دیگری استفاده کردیم، در بحث ولایت فقیه. اونجا این شعر رو هم آوردیم که چون که گل رفت و گلستان شد خراب، بوی گل را از چه جوییم از گلاب. وقتی اون معصوم کامل علمی و عملی نبود، آن غایب بود، ما میریم سراغ درجه بعدی، کسی که به لحاظ علمی و عملی گرچه معصوم نیست اما اقرب به معصوم است. یعنی به لحاظ علمی علم 100% معصوم رو نداره، ولی فقیه، علم داره. به لحاظ عملی هم اسمت 100% معصومو نداره، ولی عمل اینم خوبه، عادله. فقیه عادل در واقع جای معصوم علمی و عملی میشینه. معصوم علمی و عملی یعنی علم 100%، عمل 100%. این شخص کی آقا؟ این فقیه عادله. به لحاظ علمی 100% نیست، لیکن فقیه اینمی درصد بالایی دارد. به لحاظ عملی هم معصوم به اون معنی 100% نیست، لکن عادله، یعنی بالاخره به حسب ظاهر ظاهر الصلاح است و گناهی ما ازش نمیبینیم که مثلا حالا گناه کبیره مرتکب بشد یا اصرار بر صغیره داشته باشد. حالا اینم همینه، اذا تعذرت الحقیقه، وقتی امام معصوم دسترسی نداشتیم چیکار کنیم؟ بریم سراغ هر یقن علی بقالی؟ نه، بریم سراغ اقرب، فاقرب المجازات، نزدیکترین رو انتخاب بکنیم. نه اینکه بگیم آخه میدونید در فلسفه سیاسی بعضی اینطور قائلن، حتی از معممین احیانا این کلمات ازشون صادر میشه، اخیراً دیگه این حرفا رو میشنویم ما، که میگن وقتی امام معصوم نبود دیگه هیچ چی، دیگه هر کسی حکومت دست بگیره. نه این نشد، بالاخره میان سیاه تا سفید عرض می‌کنم که یه طیفی از رنگ‌ها وجود دارن. اگر ما به سفید دسترسی نداریم دیگه مستقیم نمی‌ریم سراغ سیاه، باز لااقل یک کمی نزدیک‌تر به سفید. بگذاریم برتر دارم به بحث فقه سیاسی در اینجا، فقه و سیاست در اینجا. عرض محضر مبارکتون که بر تقدیر مراد این استش که میفرمایند که اذا تعذرت الحقیقه، وقتی ما نمیتونیم به معنای از معنای حقیقی استفاده کنیم و بگیم معنای حقیقی اراده شده، چرا نمیتونیم آقا؟ به جهت که این نقص که به یقین که نخورده است، که به متیقن خورده. متیقن هم از امور محسوس خارجی که نیستش که، متعقن یه امری از قبیل همین طهارت و نجاست و ملکیت و زوجیت و اینجور امور دیگه، از اینجور امور اعتباری و این سبکی مثلا، یا بگیم از اینجور اموری که دارای عرض محضرتون که هیئت اتصالیه واقعیه به اون معنا نیستن. خیلی خوب، حالا که اینطور شد، ما وقت بگیم که آیا این نقض معنای مجازی قریبش باشه یا بعیدش، میگن تا قریب رو میشه اراده کرد نوبت به بعید نمیرسه، نوبت به بعید نمیرسه. خب میگم حالا چی میخواید نتیجه بگیم؟ میگن ها، معنای مجازی قریب نقض چی بود؟ رفع الامر ثابت، یعنی امری که دارای ثبات و بقا و استمرار باشد، دارای دوام باشد. یعنی چی؟ یعنی مقتضی داشته باشد برای بقا. فقط ما شکمون ناشی از این است آیا رافعی آمده یا رافعی نیامده. این بیان شیخ اعظم انصاری به شکل خیلی خلاصه و مختصر عرض شد. بیان خوبی است، بیان فنی و دقیقی است، اونم از شخص بزرگی صادر شده است. لکن مستشکل هم شخص کوچکی نیست، هم شخص بزرگی است، آخوند خراسانی است. البته بعد هم نظرات همین هست، یعنی همه نظر آخوند رو معمولا تایید میکنن، مثل مرحوم امام دیگران، همه همین نظر رو دارن که نخیر، استصحاب اختصاصی به شک در رافع ندارد، هر دو هم شک در رافع هم شک در مقتضی رو شامل میشه. البته این به این معنی نیست که عین نظر آخوند رو هم تایید کرد، نه، شاید احیانا به خود آخوند هم اشکال کردن در بیانش، اما به صورت دیگه. جناب آخوند میفرماید که ظاهر روایت چیه؟ جناب شیخ اعظم شما یه بار دیگه روایت رو بخون. روایت گفته لا ینقض الیقین ابدا به شک، نگفته لا ینقض المتیقن، لا ینقض الیقین. پس ظاهر روایت این است که نقض به خود یقین خورده، هذا اولا. ثانیا بر این که شما میگید این نقض باید بخورد به چیزی که دارای استحکام و ابرام و بفرمایید که قوتی است، خود یقین اینطوره. یقین یه امر دارای استحکام و قوت و ارمحضرتون که محکم و ارمحضرتون که دارای ارمحضرتون که یک قوتی هستش، به خود یقین خورده. چرا به چیز دیگه شما میذارید این رو؟ به خود یقین خورده است. در مقابل چی؟ یقین در مقابل زن، در مقابل شک، در مقابل اونها که نوعی تزلزل درشون باقی هسته، درشون مشاهده میشود، نوعی تزلزل درشون مشاهده میشود. اما یقین دارای استحکام و ابرام هستش، ولذا نقض بهش میخوره، مانعی نداره. از محضر مبارکتون که میتونه همین باشه. بعد هم شاهد هم چند تایشون ذکر میکنن، از جمله این که اگر شما میگید که آقا ما نمیتونیم نقض رو به یقین بزنیم، بلکه نقض باید به چیزی بخورد که از محسوسات خارجی است و دارای ابرام و استحکامه، یعنی در بیرون و در خارج یه جای محکم و مستحکمی دارد، پس باید این جمله صحیح باشد که ما بگیم نقضت الحجر من مکانه. فرض کنید یه سنگ و صخره مستحکمی است، یه جایی ایستاده، یه جایی قرار گرفته، شما این سنگ رو از جای خودش حرکت میدید، منتقل میکنید به جای دیگه، باید بتوانید بگید نقضت الحجر من مکانه، در صورتی که در زبان عربی مستهجن این رکیک خوب نیست، کسی همچی کاری کلمه به کار نمیبره، میگن نقلت الحجر، حجر رو منتقل کردم، حرکت الحجر، اما نمیگن نقضت الحجر. پس شما میبینید که این استعمال صحیح نیست. از اون طرف فرد بفرمایید شما چراغی رو روشن کرده بودید، بعد شک میکنید که آیا این نفتش به اندازه کافی بود که تا الان روشن مونده باشه یا نبود، یعنی شک میکنید در روشن ماندن چراغ، اما ناشی از چی؟ ناشی از این که نمیدارید نفتش به اندازه کافی بوده یا نبوده. بعد محضر مبارکتون که یقینتون رو نقض میکنه، یقینتون نقض میشه، میگید انتقض الیقین و باشتعال السراج، من میدونم میدونستم که چراغ روشنه، حالا الان یقینم شکسته شد، انتقض الیقین و باشتعال السراج. و این هم این شکتونم ناشی از این باشد که آیا مقتضی بقا داشته یا نداشته. در زبان عربی چنین کاربردی اشکالی ندارد و مانعی نداره. فلذا جناب شیخ جناب آخون در مجموع این بیان جناب شیخ انصاری رو نمیپذیرند، در اینی که خیلی بیان دلکش و جالبی بود. بگذاریم. ثم لا یخفا حسن و گاهی وقت دیدگاه اینقدر زیباست آدم حیفش میاد نقضش بکنه، بذار باشه خوبه. ثم لا یخفا حسن و اسناد نقض، نقض آقا یعنی باز کردن، حالا منش فارس بخوام این باز کردن یعنی از حالت استحکام خارج کردن، نقض معناش این میشه، حالا بخوایم چیکونیم رفع الهیئت الاتصالیه رو معنا کنیم اینطور میشه، یعنی از حالت استحکام خارج بکنیم میشه نقض. و هو ضد الابرام، ابرام یعنی پیچیدن، ریسیدن نخ تا محکم بشه، نم نخ ریسی دیدید ندید، حالا اقل دیگه تو تلویزیون شاید دوشت نخ رو میریسن انقدر میپیشن تا محکم میشه، ریسیدن نخ ها میشنگن ابرام، نقض مقابل ابرامه. خیلی خوب. ثم لا یخفا حسن و اسناد نقضه الالیقین، این مخفی نیست، حسن و خوبی اسناد نقض به خود یقین. ولو کان متعلقا بما ليس فيه اقتضاء البقاء والاستمرار، اگرچه یعنی ولو کان الیقینو، اگرچه یقین تعلق گرفته باشد به آن چیزی که اقتضاء بقاء و استمرار درش وجود ندارد. ها یعنی متعلق یقین ما بفرمایید متیقن مقتضی بقاء و استمرار رو نداره. چرا؟ لما یتخیل فیه من الاستحکام، این اسناد صحیحه به خاطر اینکه تخیل می شود در آن امر استحکام، لما یتخیل فیه یعنی فی الیقین، مثلا به خاطر اون استحکامی که در یقین تخیل میشه، طرف فکر میکنه یقین محکمیه، ولو اینکه این یقینش تعلق گرفته است به چیزی که اقتضاء بقا و استمرار نداشته باشه. باشه، این خودش باورش اینه که این داره این حالت رو، به خلاف ظن، ظن اینطور نیست. فانه یظن انه لیس فیه ابرام و استحکام و ان کان متعلقا بما فیه اقتضاء ذلک، شنچنین است که گمان می رود که این فیه در این زن ابرام و استحکام وجود ندارد. و این کانه یعنی و این کانه ظن متعلقا به ما فیه اقتضاء ذلک، ذلک می خورد به همون بقا و استمرار و استحکام، اگرچه این زن به چیزی تعلق گرفته باشد که اقتضاء بقا و استمرار داشته باشد، یعنی متعلقش واقعا اقتضای بقا و استقرار دارد، لکن شما نمیدونی، شما اینو نمیدونی، شما گمان میکنی که دارد این ویژگی رو، یا گمان میکنم این باقی بماند، در حالی که حقیقتا این خیلی محکمه، خیلی مستحکمه، لکن شما از این مطلب خبر نداری، اشکال نداره، در این حال زنی که شما دارید این زن یه امریست که امر مبرمی نیست، توش جای اما و اگر وجود داره، لذا نقض رو ما درمش به کار نمیبریم. بعد ایشون میگن و الا، و الا یعنی چی؟ و الا یعنی این که اگر حتما باید متعلق، اگر باید متعلق مستحکم باشد و استحکام یقین به تنهایی فایده نداره، جناب آقای شیخ اعظم انصاری اگر ما دیدگاه شما رو بپذیریم، شما میگید باید حتما خود متعلق مستحکم باشه و استحکام یقین به تنهایی کافی نیست. اگر اینطور باشه که استحکام متعلق مورد نظر باشد، اگر آن چیزی که در نقض مد نظر است فقط استحکام متعلق است، اگر اینطور باشه لصح ان یسند، یعنی ان یسند النقض، لصح ان یسند النقض الى نفس ما فیه المقتضی له مع رکاکت مثل نقضت الحجر من مکانه. باید صحیح باشد اسناد دادن نقض به خود چیزی که مقتضی لهو، یعنی للبقاء والاستمرار، خود چیزی که مقتضی بقا و استمرار و استحکام رو دارد باید بشه نسبت داد، مع رکاکت مثل نقضت الحجر من مکانه، در حالی که به لحاظ لغوی و زبان عربی رکیک است ما بگیم نقضت الحجر من مکانه. چرا؟ میگه آه حجر در جای خودش مستحکمه، سفته، پس ما بگیم نقضت الحجر، در حالی که در زبان عربی از این کلمه استفاده نمیشه. عرض کردم مثلا میگن نقلت الحجر من مکانه. این از این طرف، این باید صحیح باشد در حالی که صحیح نیست. و از اون طرف نباید صحیح باشد ولما صح ان یقال، نباید صحیح باشد که گفته شود انتقض الیقین و باشتعال السراج، یقین نقض گردید به وسیله به خاطر روشن بودن اشتعال السراج، نسبت به روشن بودن چراغ. فیما اذا شک فی بقائهی لشک فی استعداده، در موردی که شک بشود در بقای اشتعال به خاطر شک در استعداد اشتعال، که آیا این استعداد و آمادگی و اقتضاء اشتعال دارد یا ندارد، مع بداهت صحتهی و حسنه، در حالی که بدیهی است که چنین قولی صحیح است و حسن است و هیچ مشکلی ندارد. اینم دو تا شاهد آوردن برای اینکه نشون بدن که دیدگاه خودشون درسته و دیدگاه شیخ اعظم نادرسته. آگیج نشیم، مطلب از اسمون در نره. شیخ اعظم انصاری گفت نقض به خود یقین که ربطی نداره، نقض رفته سراغ متعلق یقین. متعلق یقین هم فقط در صورتی نقض دمش به کار می رود که یه امری دارای استحکام باشه. اگر امری دارای استحکام بود نقض به کار می رود، ولی اگر امری بود که به خودی خود اقتضاء بقا و استمرار و دوام داشت، نقض درباره او به کار نمی رود. جناب آخون دو تا مثال ذکر فرمود، در یکی استحکام بود ولی نقض به کار بردن غلط بود، رکیک بود به لحاظ لغوی، در دیگری استحکام نبود، بقا و استمرار نبود، اما کلمه نقض به کار بردن صحیح بود و مانعی نداشت. با این دو شاهد در واقع بیان شیخ اعظم انصاری رو پاسخ گفت. و بالجمله لا یکاد و یشک فی ان الیقین کالبیعت و العهد بفرمایید و نظر و الیمین و غیر ذلک، انما یکون حسن و اسناد نقض الیه به ملاحظتهی لا به ملاحظت متعلقه. خوب ترجمه کنید، این مطلب تازه است. ببینید در بیعت، در عهد، در نظر، در یمین ما میگیم خود اینا دارای استحکام هستند، دارای قوت هم، دارای عرض مثلتون که ابرام هستن. کاری نداریم به این که چه کسی نظر رو منعقد میکنه، کاری نداریم به این که این عهد و قسم و یمین از خواهیم بفرمید که بیعت و اینها رو کی منعقد کرده، مهم نیست، اصلا خود اینا داره یه استحکام هم. و اگر کسی مثلا زیر قولش بزنه، زیر عهد خودش بزنه، ما بریم بیاغش رو میشستیم، میگه آقا تو عهد کرده بودی که این کار رو بکنی، چرا نکردی؟ اون میگه با مگه شما منو نمیشناسید، من آدم به درد نخوریم، من علکی مثلا عهد ما کار به تو نداریم، تو عهد بستی که این کار رو بکنی، نذر کردین مثلا، تو نذر که نمیدونن یقش بهش اسم، ولی منظور از بخاطرین که در قیامت مثلا، یا بیعت، حالا بیعتش بهتره، بیعت در امور سیاسی، طرف بیعت کرد، خب ما میگیم آقا تو بیعت کردی، میگه آقا مگه تو منو نمیشناسی، من آدم بی خودی ام، الکی بیعت میکنم، من دروغگو ام. میگه باشه، حالا هر چی میخوای باش، بیعت کردی. حالا بلا تشبیه مثل پسری که مهریه‌ای برای همسرش قرار میده موقع عقد، بعدن میگه که آقا نه من اصلا همون وقتم که گفتم نمیخواستم مهریه رو بدم، الکی گفتم، گفتم مثلا 500 هزار سکه، مهم نیست، دروغ کنتور نمیندازه اصلا قطعی، گفتم فلان مقدار سکه طلای بهار آزادی و غیر آزادی هر نظر مبارکتون، که مثلا نمیخواستم این مهریه رو بدم، الی ابد هم نمیخواستم مهریه رو بدم. خیلی خوب، میگیم باشه، نمیخواستی خودت میدونی، باید مهریه رو بدی، باید مهریه رو بدی. اینجا هم همینطور هستش. ایشون میگن ما کاری نداریم که متعلق یقین چیست، ها ها، اما مهم خود یقینه. در بیعت هم همینطور، در بیعت کار نداریم متعلق بیعت چیه، بیعت به چی تعلق گرفته است، چه کسی بیعت رو منعقد کرده است، خود بیعت امر محکمیه. در نذر و عهد و قسم و اینا همه از همین قبیل هستش. میفرمان لا یکاد و یشک فی ان الیقین کل بیعت و العهد، مثل بیعت و عهد، انما یکون حسن و اسناد نقد الیه به ملاحظته لا به ملاحظت متعلقه. شک نیست در این که یقین همانند بیعت و عهد فقط می باشد حسن اسناد نقض به آن به ملاحظه خودش، به ملاحظته، یعنی به ملاحظه خودش، لا به ملاحظت متعلقه. ما چی کار داریم که این به چی تعلق گرفته؟ خودشو نگاه میکنیم که امر محکم و مستحکمی هستش. حالا یه بیانی مرحوم امام دارن، بد نیست اینو اگر توجه بکنن دوستان، نکته جالبیست. ایشون میفرمایند که شما که اینطور میگید، اگر یقین رو به ما هو صفتون در نظر میگیرید، میگید آقا یقین از اونجایی که صفتی است در وجود انسان یه امر محکم و مستحکمیه، به خلاف ظن و شک. اگر این باشه که غلطه، درسته یقین دارای استحکامه، لکن ظن و شک هم دارای استحکامه. خود صفت ظن و گمان در شخص مستحکمه، کاملا گمان دارد از اوقاتی که، یا کاملا شک داره، تمام وجودش رو شک فرا گرفته، این شک در وجود او مستحکمه. از حیث استحکام به عنوان یه صفت درونی، شک با یقین چه فرقی دارد؟ هر دوشون مستحکمه. اینا چون دیدن که خب شک یعنی این که نمیدونه اینه یا اونه، گفتن تزلزل در کار نیست، کاملا شک داره. میگه نکنه شک نداشته باشه، میگه نه کاملا شک دارم، کاملا شک دارم، این در شکم که دیگه شک ندارم، که این شکم کامله، شکم تزلزلی نیست، خود این شکه با بمونه صفت، این دارای قوتی است، یک استحکامی هستش. لذا این ایرادی است که در واقع ایشون به نظر آخوند میگیرن، گرچه در آخر هم باز مرحوم امام هم نظرش همین هستش که استصحاب هم در شک در مقتضی هم در شک رافع جاری میشه، لکن این نکته رو تذکر میدن که این یه برداشت خیلی ساده و بسیطی است از یقین و شک و ظن. نه، هر سه این ویژگی ها و هر سه این صفات به عنوان صفت، به عنوان صفت از مثلتون که در وجود انسان استحکام دارن. بله، اونجایی این استحکام و عدم استحکام مطرح می شود که اینو نسبت به خارج در نظر بگیریم، نسبت به یه امر دیگری در نظر بگیریم، اما به عنوان صفت درونی انسان هر ستاشون استحکام دارن. بگذاریم به هر تقدیر، نشون میگن که ما به خودی خود اینا رو نگاه میکنیم، نه به ملاحظه متعلقش. بعدم اون نکته جناب شیخ میخوان جواب بدن، دقیقا این جواب به شیخ اعظم هست که فلا موجبه لارادت ما هو اقرب الى الامر المبرم او اشبه بالمتین المستحکم. قافیه رو داشته باشید دیگه، عرض منظرتون که موجبی نیست برای اینکه ما بخوایم اراده کرده باشیم آن چیزی که نزدیکتر است به امر مبرم، او اشبه بالمتین المستحکم، یا اون چیزی که شبیهتر است به امری که دارای متانت و استحکام هستش، مما فیه اقتضاء البقا، از اون چیزایی که درشون اقتضاء بقا باشد. چون ایشون میگه آقا معنای حقیقی که نمیشه، بس میریم سراغ معنای مجازی، در میان معانی مجازی هم معنای مجازی قریب تا باشد، نوبت به معنای مجازی بعید نمیرسه. چرا؟ لقاعدت اذا تعذرت الحقیقت فاقرب المجازات، از ادامه هم دارد، اولا بالاراده، اذا تعذرت الحقیقت، وقتی معنای حقیقی نقض در مثال ما متعذر شد، فاقرب المجازات اولا بالاراده. تا در ارث شما میگید تا طبقه اول هست، تا طبقه ثانیه چیا نمیرسه، اینجا هم همینطور. بعد تعذر ارادت مثل ذاک الامر مما یصح اسناد النقد الیه حقیقتا، بعد از اینکه متعذر شد، اراده مثل آن امر، این ذاک الامر میخورد به همون دو خط بالاتر که فرمود الامر المبرم او اشبه بالمتین المستحکم. عرض نظرتون که بعد از این که شما اون امر مبرم او اشبه بالمتین المستحکم رو نتونستید به کار ببرید، پس میرید سراغ اقرب المجازات، مثلا به این بیان بعد تعذر ارادت مثل ذاک الامر مما یصح اسناد النقض الیه حقیقتا، از اون چیزایی که حقیقتا اسناد حقیقت اسناد نقض بهش درست باشد و صحیح باشد، وقتی نتونستیم سراغ او بریم میریم سراغ اقرب المجازات. سابقا هم عرض کردیم که روش آخوند خراسانی این است که اول نظر مبارک خودشون رو توضیح میدن، بعد که تموم شد میگن از همینجا معلوم میشه اون حرفم بی خود بود، نادرست بود، مطلب خودش گفت، آخرش گفت فلا موجبه نسبت به بیان شیخ اعظم انصاری. این قلت وقت داریم هنوز آیا تمام وقت چیه نظر شما؟ نظر کارشناسیتون چیه؟ عرض کنتون که من چیشم خود درستم نمیبینم ساعت خیلی خوب است، میخواید که دیگه بماند. بله، و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.